که حملات روز جمعه اسرائیل به مناطق مختلف ایران تاکنون 78 کشته از جمله مقامات ارشد نظامی بر جای گذاشته است. امیر سعید ایروانی همچنین تعداد مجروحان را بیش از 320 نفر اعلام کرد و گفت که اکثریت آنها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند. او خواستار محکومیت شدید اسرائیل از سوی شورای امنیت شد. محمد
گلاز اسفندیاری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید با نگاهی به رویدادهای مرتبط با حمله اسرائیل به ایران. پس با ما باقی بمونید. به سیدنی استرالیا میریم و همراه میشیم تا لحظاتی دیگر با علی معموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی، تا بیشتر به اتفاقاتی که رخ داده بپردازیم با توجه به مسئله خاورمیانه، روابطی که ایران با همسایگانش داره و با نگاهی به بالا گرفتن تنش میان ایران و اسرائیل و نقشی که رهبر جمهوری اسلامی میتونه در این میون بازی کنه. آنچه که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود این بود که نه جنگ نه مذاکره، پس چه راهی باقی میمونه و با چشم‌اندازی که وجود داره، یعنی آیا یک شنبه ایران حاضر میشه در پای میز مذاکره و مذاکره رو با ایالات متحده آمریکا در چنین شرایطی ادامه خواهد داد یا نه؟ آقای معموری بهتون سلام میکنم. راه پیش روی ایران به نظر شما چیست در این شرایط و همسایگان ایران چه نقشی میتونن بازی کنن برای اینکه مجاب کنن جمهوری اسلامی رو به ادامه مذاکره با ایالات متحده آمریکا در شرایطی که به هر حال تنش با اسرائیل بالا گرفته، قطعنامه علیه ایران صادر شده و به نظر میرسه که راه پس و پیشی باقی نمونده؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بله، ایران در واقع در شرایط بسیار سختی است و گزینه آسونی فرارویش نیست، اما در این حال گزینه بازگشت به عقب در واقع برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناکتره، به جهت اینکه نوع گزینه‌ای که در واقع ایالات متحده آمریکا برای ایران گذاشته روی میز به معنای تسلیم محض و تسلیم محض از نظر ایران که کاملا در واقع مستندات تاریخی هم داره، یعنی رفتن به همون مسیر لیبی و سوریه و عراق و عملا بعد از برنامه اتمی به سراغ برنامه موشکی هم خواهند اومد و عملا در واقع رژیم رو تبدیل میکنن به یک دولت بدون امکان مقاومت و دفاع از خودش. از این رو به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به سمت جلو حرکت بکنه، از مواضع خودش کوتاه نیاد به هیچ وجه. در شرایط فعلی خب دور بعدی مذاکرات رو تعطیل کردن روز یک شنبه، یعنی فردا بسیار بعیده که ایرانی ها حاضر بشن به میز مذاکرات، اما میز مذاکرات به شکل کلی هم قطع نخواهند کرد، احتمالا بعد از مدتی در واقع به دور جدیدی از مذاکرات برخواهند گشت.
آقای معموری، همین هم جای پرسشه که هنوز ما رسما نشنیدیم که گفته بشه که مذاکرات فردا تعطیل، جز یک صحبتی که آقای بقایی کرده بودن سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و غیر از و اون هم دقیق به صورت مستقیم و خیلی متقن گفته نمیشه که مذاکرات فردا لغوه.
خب اختلاف سر موعد مذاکرات که حتی قبل از این حملات هم بودش، آقای ترامپ میگفتش که 12 قراره بشه، ایرانی ها میگفتن که 15 قراره بشه، یعنی مسئله تردید در حضور حتی قبل از این مسئله هم وجود داشت، به جهت اینکه در واقع به نوع مذاکرات به یک در بسته ای رسیده بود، به جهت اصرار ایالات متحده آمریکا در اینکه هیچ گونه غنی‌سازی در داخل کشور ایران باید صورت نگیره و بایستی امکان حضور آمریکایی‌ها در همه پایگاه‌های در واقع اتمی و شبه اتمی در واقع ایران فراهم بشه، که این به هر حال یک خط قرمز به ایران هر دو موضوع و قابل قبول نیست برای ایران. شرایط کنونی نشون میده که احتمال برگزاری مذاکره بسیار بعید.
ولی همسایگان ایران در این میون چه وضعیتی رو میتونن داشته باشن؟ به هر حال یک همسایه ایران داره مثل پاکستان که اون به هر حال برنامه اتمی داره، از طرف دیگه عراق هست، همسایه‌ای که من فکر میکنم که اون هم چندان راضی نباشه که ناآرامی هایی بخواد شکل بگیره، ضمن اینکه ایران چقدر مطمئنه که حریم هوایی عراق مورد استفاده قرار نگیره برای حمله به ایران. و در این میون وضعیت ایران، همسایگانش و این بالا رفتن تنش به چه سمتی خواهد رفت؟
مهمتر از عراق و پاکستان در واقع کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هستند که هم دارای نفوذ قابل توجه و هم دارای در واقع حضور بین‌المللی قابل توجه هستند، به ویژه بعد از سفر اخیر آقای ترامپ اون منطقه و شراکت‌های اقتصادی که ایجاد شده. این کشورها به هیچ وجه با ایجاد یک جنگ در منطقه موافق نیستند و لابی علیه جنگ رو در واقع از قبل از این حوادث شروع کرده بودن. اینها هم در واقع تلاش خودشون رو دارن میکنن. به نظر نمیرسه شرایط کلی منطقه در وضع حالی امکان و فرصت این رو داره که ما به سمت یک جنگ تمام عیار بریم، به جهت اینکه حرکت به سمت جنگ تمام عیار یعنی که کل منطقه در واقع به نوعی درگیر بشه و این هم تجارت بین الملل رو و هم موضع آقای ترامپ برای این که من نمیخوام آمریکا رو وارد هیچ جنگ جدیدی بکنم مورد چالش جدی قرار میده.
ولی به هر حال آقای مأموری قبول دارید که ما با آقای ترامپی طرف هستیم که بسیاری بر این باورن که غیر قابل پیشبینی هستش. آقای ترامپ مثلا زمانی که با فاکس نیوز صحبت کرد یک صحبت هایی کرد، وقتی که اومد در شبکه‌های اجتماعی خودش ظاهر شد صحبت دیگه‌ای کرد، بعد در گفتگو با یک شبکه دیگه ستایش کرد حمله اسرائیل رو. یعنی به نوعی میشه گفت که ما با یک وضعیت مشخصی روبرو نیستیم، ضمن اینکه خود آقای نتانیاهو هم در مسئله جنگاوری نشون داده که به هر حال تعارف نداره، یعنی بی تعارف. خب ما لبنان رو دیدیم، غزه رو دیدیم و به نظر میرسه که یه مقدار خیلی پیچیده تره از این که حالا منطقه میخواد این جنگ اتفاق بیفته یا نمیخواد، یعنی میتونه برخلاف خواست اونها پیش بره همه چیز. اینطور فکر نمی کنین؟
نه، مواردی رو که ذکر کردید از آقای ترامپ بیشتر در واقع مواضع تاکتیکی است که بله قطعا غیر قابل پیش بینی ایشون در این سطح، اما در سطح استراتژی‌های کلیش ایشون ثابت بوده، چه در دوره اولش در این دوره. تنها دوره‌ای بود در چند دهه اخیر که در واقع آمریکا وارد جنگ علیه هیچ کشوری نشد. ترامپ به شدت مخالف درگیر شدن آمریکا به شکل درازمدت در هر جنگی در خارج از خاک در واقع ایالات متحده آمریکاست و از این جهت حمایت نخواهد کرد از یک جنگ تمام عیار. اگر در واقع این درگیری ها بتونه به یک نتیجه مورد علاقه آقای ترامپ به شکل کوتاه مدت برسه از اون حمایت میکنه، اما اگر بخواد منجر بشه به یک جنگ تمام عیار که ما هنوز با اون فاصله زیادی داریم، حتی مواردی در لبنان و جاهای دیگه که گفتید باز جنگ تمام عیار نیست، جنگی نیست که به شکل در واقع تمام مدت تمام خاک و هوا و دریا در واقع درگیر بشه و یه جنگ کلاسیک باشه مثل جنگ ایران و عراق که ما داشتیم در 8 سال، از این سطح هنوز فاصله زیادی داریم. ایرانی ها فکر میکنن اگر در شرایط کنونی از خودشون ضعف نشون بدن وارد مرحله رژیم چنج خواهند شد، از این جهت بایستی موضع خودشون قوی باشه و امید دارن که و فکر میکنن که شرایط عمومی منطقه هم اینو نشون میده که این جنگ طولانی نخواهد بود.
خب اتفاقا نکته ای که اشاره کردید جا داره در موردش بحث کنیم، بحث تغییر حکومت در ایران که بسیاری بر این باورن که هدفی که آقای نتانیاهو داره دنبال میکنه مسئله هسته‌ای، محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، اینها فقط یک نماس، یعنی ما با یک روکشی روبرو هستیم و در اصل تصوری که آقای نتانیاهو داره اینه که میخواد به سمت تغییر حکومت بره و برخی دیگه حتی یک میشه گفت سناریوی بدتری رو هم پیش رو میذارن، یعنی صحبت از این میکنن که این هدف میتونه بره به سمت تجزیه کردن ایران و مسائل اینچنینی رو در نظر میگیرن و میگن که به طور کل آینده هسته ایران هم میتونه در پرتوش تغییر کنه. شما این مسئله رو چگونه بهش نگاه میکنید؟
با شما کاملا موافقم. قطعا سیاست کلی آقای ترامپ صرفا حل مسئله هسته نیست، بلکه حرکت به مسئله تغییر نظامه و به همین جهت عرض کردم که در واقع ایران به روشنی داره میبینه که این مسیری که جلوش هست مسیریه که پیش از او عراق و لیبی و سوریه هم انجام دادن، که در آغاز به اونها هم گفتن فقط پرونده هسته‌ای، شما در واقع مسئله هسته‌ایتون رو کوتاه بیاید و هر چی دارید رو تحویل بدهید، بعد به برنامه موشکی رفتن و بعد عملا بعد از اون حمله صورت گرفت و بعد از اون باز خطر تجزیه به شکل کلی شکل گرفت و عملا برخی از اینا دوچار در واقع نوعی تجزیه هم شدند. این اتفاق قطعا برای ایران رخ خواهد داد اگر در خصوص پرونده هسته‌ای بخواد بیش از حد از خودش انعطاف به خرج بده و از خط قرمزش عقب بشینه. به همین جهت اصرار رهبران جمهوری اسلامی بر اینه که از خطوط قرمزشون درخواست پرونده هستی به هیچ وجه کوتاه نیاد.
شما کل این میشه گفت بسته مذاکراتی رو که آقای ترامپ پیشنهاد داد، از ابتدایی که به هر حال این مذاکرات کلید خورد با حضور آقای ویتکاف و در حالا مقایسه با آنچه که در برجام دیدیم در دوره آقای اوباما، چگونه میبینید و فکر میکنید که آیا این بیشتر یک بسته‌ای بود که خیلی میشه گفت حالت دکور داشت، یعنی قرار نبود اتفاقی بیفته، یا نه واقعا قصد آقای ترامپ این بود که به یک توافقی با ایران برسه در یک ضرب العجلی و ایران هم قبول کنه مطالبات آقای ترامپ رو انجام بده؟ چون به هر حال وقتی صحبت از مذاکره میشه، مذاکره اصولا صرفا مطالبه گری نیستش، در اصل یک بالانسی بین دو سمت ماجرا.
به نظر من سایت ترامپ در واقع به دنبال یک توافق با کوتاه اومدن حد اکثری جمهوری اسلامی ایران بود، چیزی که بتونه متفاوت از برجام باشه تا بتونه بگه توجیه بکنه چرا من از برجام خارج شدم و به یک توافق بهتری رسیدم. اما به نظر میرسه از آغاز صریح این رو مطرح نکردن. از آغاز صحبت این بود که ایران میتونه غنی سازی داشته باشه در حد 3-4%، بعد به تدریج گفتن که اینو در قالب یک کنسورسیوم انجام بده و بعد عملا آخر کار گفتن به هیچ وجه نباید صورت بگیره، از بیرون بخره و بعد همین که در واقع بایستی ما به شکل مستمر بتونیم تمام مواضع و سایت ها و پایگاه های در واقع داخل ایران رو بتونیم مانیتور بکنیم، اونم نه آژانس بلکه آمریکایی‌ها این کار رو بخوان بکنن. این عملا حرکت به این مسیره که ایران رو به با فشار حد اکثری که قسمتش خود آمریکا از طریق سانکشن ها و تحریم ها و این نوع شیوه مذاکرات داره انجام میده و قسمتش اسرائیل داره نقش پلیس بد رو در واقع این وسط ایفا میکنه که ایران رو وادار بکنه در نهایت هم اینو بپذیره. آقای ترامپ هم بعد از این حملات اسرائیل در یکی از اینترویوهاش به روشنی گفت در واقع هنوزم فرصت هست قبل از اینکه همه چیز خراب بشه. کاملا روشنه در واقع یکی داره فشار وارد میکنه و دیگری داره میگه بیا مذاکره کنیم و به نتیجه برسیم، اما مذاکره ای که میخوان چیزی نیست که ایران بتونه اون رو بپذیره.
یعنی همون سیاست چماق و هویج در اصل.
دقیقاً.
و اینکه خب وقتی که ما میبینیم، خب میگفتن که آقای پزشکیان اگر بیاد، آقای پزشکیان باعث میشه که جنگ اتفاق نیفته. خب این صحبتی بود که بسیاری میکردن برای اینکه به هر حال در انتخابات مشارکت صورت بگیره آقای پزشکیان بیاد. با وجود اینکه به هر حال یک دولتی اومده که دولتی میانه رو هست نسبت به دولت پیشین، یعنی ابراهیم رئیسی، آیا فکر میکنید این مسئله میتونست تاثیرگذار باشه یا تاثیر خاصی رو شما شاهد بودید با توجه باز به این موضوع که آقای خامنه ای میگه نه جنگ نه مذاکره، پس چه راهی پیش رو میمونه برای خودش و برای دولت؟
شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی خب خیلی متفاوت شده و مثل گذشته نیست. از این جهت تغییر دولت در جمهوری اسلامی نمیتونه تاثیر زیادی در مسیر تحولاتی که در حال شکل‌گیری هست در واقع داشته باشه. این تحولات قبل از آقای پزشکیان شروع شد و مثل یه دومینو همچنان در واقع ادامه داره، از ضعیف شدن شبکه همپیمانان ایران در منطقه، از در واقع حملاتی که در لبنان و در یمن و از سقوط آقای اسد و بعد مسئله مذاکرات و الی آخره پیش اومد و گاهی وقتا در شرایطی قرار میگیره کشور که دولت چه اصلاح طلب باشه چه محافظه کار باشه ناچاره که در واقع موضع سختی رو از خودش نشون بده و به نظر میرسه الان در چنین شرایطی است. آقای پزشکیان، حتی آقای پزشکیان هم به نفع نمیبینه که بتونه وارد در واقع نرمش بیشتر بشه، چون این نرمش اونم در این سطح با نمونه هایی که عرض کردم، یعنی در واقع اعلام شکست و عقب نشینی کامل.
شما سرنوشت خاصی برای دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا قائل هستید؟ یعنی اصلا شانسی میدید به این که مذاکرات ادامه پیدا کنه و در صورتی که ادامه پیدا کنه سرنوشتش فکر میکنید سرنوشت روشنی خواهد بود؟
خب در این زمینه هم باز ایران شرط خیلی سختی داره. میدونیم بعد از 20 سال برای اولین بار شورای حکام دوباره پرونده هسته ایران رو مطرح کرد و محکوم کرد ایران رو. البته گفتن در این موقعیت فعلا در واقع قصد ندارن پرونده ایران رو به شورای امنیت حواله بدن، اما به احتمال زیاد این کار در جلسه بعدی در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت. اگر این صورت بگیره، یعنی اسنپ بک و برگشتن کل تحریم‌ها و تحریم‌های اضافه و حتی احتمال اینکه فشار به سمت این مطرح بشه که به چپتر 7 در واقع بره مسیر جمهوری اسلامی ایران و بخوان موضع حتی نظامی هم علیه ایران به نوعی گرفته بشه. این شرایط خیلی دشواریه. از این جهت من تصورم اینه که ایران حتما به میز مذاکرات برخواهد گشت، اما نه مذاکره‌ای که فردا صورت بگیره، فاصله ای رو در واقع خواهد داد که بتونه نشون بده موضع قدرت خودش رو، و بعد از مدتی بر میگرده و امیدواره که بتونه در طی مذاکرات به یک راه حل وسطی برسند که نه خطوط قرمز ایران در واقع زیر پا رفته باشه و همین که برای طرف آمریکایی به نوعی قابل قبول باشه.
علی معمولی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیدنی، سپاسگزارم که مهمان برنامه ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا بودیم.
خواهش میکنم. خداحافظ. خداحافظ.
اجازه بدید قبل از اینکه بریم ادامه بدیم، من تعدادی از پیام‌های شما رو بخونم در خصوص اینکه شما چگونه فکر میکنید در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و فکر میکنید پیامدهاش چه باشه. رضا برای ما نوشته جنگ فقط خونه ملت رو خراب میکنه و مردم رو آواره. اونی که جنگ راه میندازه خودش اول همه میره توی سوراخ. آرش جعفری برای ما نوشته که میهن پرست باشید، لطفاً هیچ دشمن خارجی ارجح نیست هیچ کجای دنیا. شنونده دیگه‌ای به اسم حسین بدر ابوطالبی گفته به زودی با دیدن تصاویر متفاوتی میان با دیدن تصاویر تفاوتی میان غزه و اسرائیل نمیتوانید پیدا کنید که در اصل حمایت داره میکنه از آنچه که به هر حال مقامهای جمهوری اسلامی میگن و صحبت از این میکنن که پاسخ میدن در شرایطی که به هر حال همونطور که میدونید این حمله ها که آغاز شد تعدادی از سران کشوری و لشکری در ایران کشته شدن و جون خودشون رو از دست دادند. همچنین حسن صابری برای ما نوشته این حکومت هیچ برنامه‌ای برای حفاظت از ایران نداره، فقط برای لبنان، سوریه، یمن و فلسطین و عرب برنامه داره. زهرا برای ما نوشته خسته شدیم، تا کی انرژی هسته‌ای؟ کجا به کار مردم اومده؟ ما رو آزاد کنید. و الی برای ما نوشته من الان صحنه‌های نابودی برخی منازل رو دیدم، وحشت کردم. جنگ خوب نیست، تر و خشک با هم می‌سوزن. اونایی که خوشحال شدن رو نمی‌فهمم. جنگ میتونه متلاشی شدن یه مترو باشه و وقتی کودک در حال رفتن به مدرسه است. متاسفم برای پیام‌های پر از خشم و غم‌انگیز، متاسفم به خاطر این همه بدی. به امید روزهای خوب. همچنان با شما همراه هستیم. گفتم همچنان با شما همراه هستیم، بهتره بگم که از اینکه شما هم همراه ما هستید. رادیو فردا، رسانه خودتون رو انتخاب کردید برای شنیدن، سپاسگزارم. به سهم خودم از طرف همکارانم از شما تشکر میکنم و شهرام ابراهیمی هم در آن سوی استودیو با ماست، نادره همچنین همکار دیگرمون با ما هستن. اجازه بدید که در اینجا بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه. در گفتگویی که با علی معموری هم داشتم یک اشاره کردم به صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، که آقای ترامپ با شبکه فاکس نیوز گفتگویی رو کرده بود و در اون گفتگو گفته بود که برنامه اسرائیل برای انجام این حمله رو ازش اطلاع داشته ولی ارتش آمریکا نقشی در این عملیات نداشته. همین صحبت‌ها رو شبیهش و مارکو روبیو وزیر خارجه آقای ترامپ هم پس از حمله به اسرائیل کرد و گفت که آمریکا هیچ نقشی در این عملیات نداشته و ایران باید از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودداری کنه. اما بعدن آقای ترامپ در یک گفتگوی دیگه گفت که حمله اسرائیل به ایران عالی بوده و هشدار داد که اتفاقات بیشتری در راهه. آقای ترامپ گفتش که ما به اونا فرصت دادیم و اونها، یعنی مقام‌های در اصل ایرانی، از اون استفاده نکردن. اونها ضربه سختی خوردن، خیلی سخت. اونها تقریبا به همون اندازه که شما قرار ضربه بخورید ضربه خوردن و اتفاقا میگه که اتفاقات بیشتری در راهه، خیلی بیشتر. در همین ارتباط نظر محمد قائدی، استاد علوم سیاسی در واشنگتن رو جویا شدم که با هم بشنویم.
خب آقای ترامپ یک موضع دوگانه‌ای رو داره میگیره. از یک طرف داره تلاش میکنه که پای آمریکا رو از این تنش دور نگه داره، به این دلیل که نمیخواد پایگاه‌های آمریکا مورد هدف قرار بگیرن توسط نیروهای ایرانی و نگرانی‌هاش در این رابطه رو از روزهای قبل هم میتونیم ببینیم. اون زمانی که سفارت آمریکا در عراق رو یک مقدار خلوت‌تر کرد، به خانواده نیروهای آمریکایی در منطقه اجازه این رو داد که به آمریکا برگردند و موضع‌گیری‌هایی که خودش و مارکو روبیو کردن دال بر این که آمریکا در این حمله دخالتی نداره. این یک سویه قضیه است. و یک سویه دیگه قضیه هم اینه که هم وال استریت جورنال هم در مصاحبه با فاکس نیوز گفتش که آمریکا از این موضوع کاملا خبر داشته و در یک متنی هم اشاره کرد که اگر که نیاز باشه حمایت کامل نظامی رو از اسرائیل انجام خواهد داد، به این مفهوم که اسرائیل تسلیحات لازم برای حمله رو داره، اما اگر زمانی نیاز به تسلیحات مجدد داشته باشه آمریکا این سلاح‌ها رو در اختیار اسرائیل قرار میده.
چه چشم‌اندازی رو آقای قائدی می‌بینه دقیقاً آقای ترامپ در این میون؟ آیا چشم‌انداز خاصی رو داره جستجو می‌کنه به دلیل اینکه به هر حال دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا برنامه ریزی شده بود برای همین یک شنبه و همچنان هم البته هنوز ما واکنشی از تهران نداشتیم که لغو کرده باشه و به قوت خودش باقی است، اما آیا چشمانداز خاصی رو میبینه و میخواد با یک به هر حال ایران جمهوری اسلامی بگیم بهتره که جمهوری اسلامی رنجور شده در پای میز مذاکره بشینه؟
همینطوره. من فکر میکنم آقای ترامپ دو موضوع براش مهمه. موضوع اول بازارهای مالی آمریکا هستن. در یک نوشته‌ای که باز داشت اشاره به این کرد که بازارها وضعشون بسیار خوبه و ایران غیر هسته‌ای برای بازارها بهترن. این اشاره‌ای که دائما آقای ترامپ داره به مارکت میکنه نشون دهنده اینه که این دغدغه رو داره که این موضوع تنش باعث نشه که در آمریکا تورم بالا بره، قیمت نفت بالا بره یا احتمالاً بازارهای مالی در آمریکا متاثر بشه. و موضوع دوم هم بهره گیری از این استفاده برای دیپلماسیه. گرچه که در یک مقاله که سی ان ان منتشر کرد اشاره به این شده که آقای ترامپ مخالف در واقع حمله در این وضعیت بود، اما این مخالفتش رو به شکل جدی هم با تهدید اسرائیل پیش نبرد. اما آمریکا تلاش داره از این موقعیت بهره برداری کنه برای اینکه بتونه دیپلماسی رو پیش ببره.
یعنی شما فکر میکنید شما جزو اون گروهی از تحلیلگران هستید که اعتقاد دارند که جنگ هم بخشی از دیپلماسیه و جنگ میتونه فرصت بده به دیپلماسی؟
خب دو جمله داریم. یک جمله اینه که میگه جنگ پایان دیپلماسیه، اما من با شما موافقم. من جزو اون کسایی هستم که فکر میکنم جنگ و دیپلماسی در هم تنیده و آمیخته هستن و هنوز هم دیپلماسی فرصت داره.
چگونه این فرصت پدید میاد با توجه به صحبت‌های آقای ترامپ و تهدیداتی که داره میکنه؟ آیا این باعث میشه جمهوری اسلامی در این موضع بیاد و بشینه مذاکره کنه؟ چون جمهوری اسلامی به ظاهر هم تحت فشار اقتصادی تحریم‌ها قرار داره، هم شاهد بودیم که قطعنامه علیهش صادر شد و در اینجا هم هدف حمله نظامی اسرائیل قرار گرفته، هدف حمله‌ای که دونالد ترامپ کسی که داره مذاکره میکنه ازش داره حمایت میکنه. آیا این میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی به هر حال بیاد و مذاکرات رو ادامه بده؟ همچنان
من فکر میکنم که این موضوع پیش بینی کردنش یک مقدار سخته، چون صداهای متفاوتی در جمهوری اسلامی هست. کسانی هستن که اینا معتقدن که ایران باید بره به سمت بازدارندگی هسته‌ای و تقویت کردن اون. آقای فریدون عباسی که دیشب در این حملات ترور شد یکی از اون کسانی بود که در مقابل مثلا علی اکبر صالحی معتقد بود که ایران نباید بازدارندگی هسته‌ایشو تضعیف کنه در مذاکرات و بسیار منتقد برجام بود. الان این صداهای متفاوت در ایران وجود داره، باید ببینیم کدوم صدا غالب میشه. اما اون چیزی که میتونه در شرایط فعلی به ایران کمک کنه، من فکر میکنم بمب هسته‌ای و بازدارندگی هسته‌ای نیست، مذاکرات هم نیست. چون اسرائیل من فکر میکنم که فارغ از این مذاکرات حملات رو در طول هفته ها و احتمالاً ماهای آینده ادامه خواهد داد. اون چیزی که میتونه به نظر من بازدارندگی ایجاد کنه و تا حدی حملات رو تحت کنترل قرار بده، توان ایران در رزم هوایی و این با داشتن هواپیماهای سوخ 35 یا هواپیماهای J-10 چینی ممکن میشه. چینی ها قبلا این هواپیماها رو در مذاکراتی که در هفته های گذشته با ایرانی ها داشتن در اختیار ایران نگذاشتن. روس ها هم در مذاکراتی که داشتن در نهایت این هواپیما رو به ایران ندادن، در حالی که این هواپیما رو در اختیار داشتن و به الجزایر دادن. بنابراین این میتونه به ایران کمک کنه برای اینکه در شرایط فعلی یک مقدار اون بالانس قدرت یا توازن قدرت رو بتونه به نفع خودش برگردونه.
از محمد قائدی شنید، استاد علوم سیاسی در واشنگتن، در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ و چشم‌اندازی که آقای ترامپ قائل برای مذاکرات با ایران برای کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که در آینده میتونه جمهوری اسلامی به عنوان سناریوهایی روی اون حساب کنه. برگردیم به پیام‌هایی که شما برای رادیو فردا فرستادید در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و پیامدهای اون. معین آزاد برای ما نوشته که کمی امیدوار شدیم به روزهای روشن این سرزمین تسخیر شده. در اصل معین از کسانیه که با اقدامی که اسرائیل انجام داده به ظاهر موافقت داره. یک شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده نوشته که دل مادرایی که سرباز دارن خونه و ایشون باید از افرادی باشه که به هر حال پسری دارن که سربازه و نگران هستند که این جنگ موجب بشه که این سربازان به هر حال به جبهه ها برن. خب همکاران هم میگن که تا لحظات دیگه میتونیم شنونده خبرها باشیم و بعد از خبرها، نه همکاران هم میگن که خبرها گویا هنوز آماده نیست و میتونیم که در شاید مثلا 30 دقیقه آینده خبرها رو بشنویم. اما برگردیم باز به نوشته های شما برای رادیو فردا. یک شنونده دیگه به اسم عباس فاتحی برای ما نوشته عاقبت جنگ، بدبختی، آوارگی، قحطی، ویرانی. مهدی که باز از هواداران یا میشه گفت از کسانیه که به ظاهر موافقت داره با اقدامی که اسرائیل علیه جمهوری اسلامی انجام داده، میگه به مردم آسیب نرسه، همین فرمون عالیه، ولی توضیح نمیده که چطور ممکنه که در صورت اقدام نظامی به مردم آسیبی نرسه. و یک شنونده دیگر براتون بخونم اگر که فرصت بشه و بتونم. بله، باز فرهود از کسانیه که به ظاهر موافقت داره با اقدام اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، میگه که نتانیاهو همینطور ادامه بده، فقط مواظب مردم باش. باز فرهود هم اعلام نمیکنه که چگونه ممکنه که این اتفاق نیفته و توضیحات بیشتری نمیده. خب همکارانم، بله، گلناز اسفندیاری به استودیو اومد که شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره تا بعد از اون باز در کنار شما باشیم با ادامه این پوشش خبری و تحلیلی.
با سلام مجدد. ایران و اسرائیل اوایل روز شنبه به حملات هوایی و موشکی علیه یکدیگر ادامه دادند. ایرنا گزارش داد که پدافند هوایی تهران در اوایل روز شنبه برای مقابله با حملات جدید اسرائیل فعال شد. در سراسر اسرائیل هم آژیرهای حمله هوایی از جمله در تل آویو و اورشلیم به صدا درآمد و ساکنان را به سمت پناهگاه‌ها فرستاد. سرویس آمبولانس اسرائیل اعلام کرد که یک مرد و یک زن در اسرائیل کشته شدند و ده‌ها نفر بر اثر اصابت موشکی که در نزدیکی خانه هایشان فرود آمد زخمی شدند. تیم های امداد و نجات در حال جستجوی آوار ساختمان های آپارتمانی تخریب شده در ریشون لتسیون، شهری در خارج از تل آویو هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز شنبه گفت که رهبری ایران با شلیک به غیر نظامیان از خط قرمز عبور کرده و بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت. در همین حال رسانه های ایران گزارش دادند که حملات اسرائیل به نقاط مختلف استان تهران و چند شهر دیگر در طول شب ادامه داشت. خبرگزاری دولتی ایرنا گفت حملات جمعه شب اسرائیل به فرودگاه مهرآباد آسیبی به محدوده باندها، ساختمانهای اصلی و تأسیسات فرودگاهی وارد نکرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که به هدف قرار دادن مواضعی در ایران ادامه می‌دهد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفت که شلیک موشکی بعدی به اسرائیل شامل تقریباً 2000 موشک خواهد بود. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد با اشاره به بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران توسط اسرائیل و حملات موشکی ایران به تل آویو نوشت تشدید تنش دیگر بس است. آنتونیو گوترش بامداد شنبه در شبکه اجتماعی ایکس افزود وقت توقف از صلح و دیپلماسی باید پیروز شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن گفت که پس از حملات اسرائیل به ایران طرف مقابل کاری کرد که گفتگو بی‌معنا شد. بنا به گزارش تسنیم، اسماعیل بقایی بدون نام بردن از آمریکا گفت نمی‌توانید همزمان ادعای مذاکره کنید و همزمان تقسیم کار کنید. ایران و آمریکا تاکنون 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و بر اساس اعلام قبلی قرار است دور ششم آن روز یکشنبه فردا در مسقط برگزار شود. روز گذشته دونالد ترامپ به خبرگزاری رویترز گفت به نظر او مذاکرات با ایران هنوز به طور قطع به پایان نرسیده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که مطمئن نیست این نشست برگزار خواهد شد یا نه، اما وی بار دیگر تاکید کرد که برای ایران هنوز فرصت رسیدن به توافق وجود دارد. کمیسیون هوانوردی کشوری اردن اعلام کرد که حریم هوایی این کشور ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت محلی بازگشایی شد. اردن روز گذشته به خاطر تنش‌ها میان ایران و اسرائیل پروازها در آن کشور را به حالت تعلیق درآورده بود. اردن گفته است که اجازه نقض حریم هوایی خود را نخواهد داد. و نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته در ارتباط با حمله اسرائیل به ایران و واکنش تهران به آن برگزار شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این جلسه تایید کرد که در حمله روز جمعه اسرائیل بخش روی زمین تأسیسات هسته‌ای نتنز هدف قرار گرفته است. آقای گروسی در سخنان خود همچنین بار دیگر تاکید کرد که تأسیسات هسته‌ای در هیچ زمینه یا شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند. نماینده ایران در سازمان ملل هم در جلسه شورای امنیت گفت که حملات روز جمعه اسرائیل به مناطق مختلف ایران تا کنون 78 کشته از جمله مقامات ارشد نظامی بر جای گذاشته است. امیر سعید ایروانی همچنین تعداد مجروحان را بیش از 320 نفر اعلام کرد و گفت که اکثریت آنها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بودند. او همچنین خواستار محکومیت شدید اسرائیل از سوی شورای امنیت شد. محمد
گلناز اسفندیاری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما همچنان شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. به صورت زنده با ما باقی بمونید. به اسرائیل سری میزنیم. همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار و روزنامه‌نگار در اسرائیل. خانم رام بهتون سلام میکنم و بگذارید اصلا بپرسیم که به هر حال شب گذشته ما یک روایتی رو در قسمت اول برنامه زندمون که پخش شد داشتیم از شرایطی که ایرانی ها و به ویژه تهرانی ها و پایتخت نشین ها تجربه کردند در پرتو اتفاقاتی که رخ داد، یعنی حالا حمله‌ای که اسرائیل انجام داده بود، و خب این تصویری که روزنامه شرق منتشر کرده بود بسیار میشه گفت که تصویر واضحی بود از ترس، فضای ترسی که حاکم شده بر شرایط ایران، ضمن این که در برخی از پیام‌هایی هم که شنونده‌های رادیو فردا برای ما فرستادن همین مسئله موج می‌زد. برگردیم به اسرائیل. اسرائیل شب گذشته رو در پرتو موج حمله‌های جمهوری اسلامی چگونه سپری کرد؟
با سلام به شما و مخاطبین و آرزوی صلح در منطقه و مخصوصا در دو کشور ایران و اسرائیل. اسرائیل شب بسیار ملتهبی رو سپری کرد. این چهار موج حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران به سوی اسرائیل که پاسخ انتقام جویانه نسبت به حملات گسترده اسرائیل در ایران بود، مسلمه که وضعیت از نوع متفاوتی رو ایجاد کرد. ما در دو نوع حمله سال گذشته خورشیدی شاهد بودیم که هر بار یک فاصله های چند روزه تا چند هفته ای میان رد و بدل شدن پاسخ های ایران و اسرائیل برقرار بود و یک نوع زندگی توأم با تنش جریان داشت، اما این گونه نبود که بلافاصله بعد از حمله یک حمله گسترده که حالا این بار اسرائیل به ایران انجام داده و ترور مقامات ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران، انتظار این که بلافاصله موشک‌هایی از سوی ایران متوجه اسرائیل بشه ظاهراً کمتر ارزیابی شده بود. اما این چهار موج حملاتی که انجام شد و مخصوصاً که در بخش میانی و مرکزی اسرائیل موجب وارد شدن آسیب‌های جدی به برخی از ساختمان‌ها و از جمله در تل‌آویو شده و مخصوصاً اینکه در شهر رمتگان یک بانوی میانسالی که کشته شد و در شهر ریشون لتسیون یک شهر ساحلی مرکز اسرائیل که کاملا چسبیده به تل‌آویو هست، در اونجا هم ساختمان هایی فرو ریخت و دو تن کشته شدن، وضعیت تازه ای رو ایجاد کرد که همزمان با نگرانی در میان مردم اسرائیل که بالاخره ایران هنوز از توانمندی های نظامی برخورداره که میتونه از لایه های دفاعی اسرائیل عبور بکنه، این نگرانی رو ایجاد کرده و موجب ارزیابی در میان مقامات نظامی و دفاعی اسرائیل هم شده که واکنش از نوع متفاوتی رو این بار نشون بدن.
خانم ارام، من یه سوالی اجازه دید ازتون بپرسم، چقدر افکار عمومی در اسرائیل الان موافق اقدامی که آقای نتانیاهو داره انجام میده؟ حالا آقای نتانیاهو جبهه های متعددی رو باز کرده، از حالا غزه در لبنان یه مدت فعال بود، سوریه رو یه مدت درش فعال بود و حالا ایران. چقدر افکار عمومی واقعا موافق با اقدامی که آقای نتانیاهو داره انجام میده؟
قبل از این حمله که بامداد جمعه تقریبا مردم عادی رو در اسرائیل غافلگیر کرد و حتی احتمال میدم که برخی از سیاستمداران هم که در جریان این تصمیم نهایی نخست وزیر و وزیر دفاع نبودن، در تمام دو سه هفته اخیر موضوع اصلی اسرائیل آقای زرقامی این بود که آیا دولت راستگرای نتانیاهو به قوت خودش باقی خواهد بود یا نه، و اون کشمکش و کارزار بسیار پرتنشی سیاسی که آیا طلاب مذهبی اسرائیل هم باید در ارتش خدمت بکنند یا نه، موضوع اصلی کشور اسرائیل بود. و حتی روز چهارشنبه هم در کنست اپوزیسیون اسرائیل تلاش کرد که دولت رو ساقط بکنه و احزاب مذهبی هم با این احتمال که مبادا دولت اونها رو وادار به خدمت در ارتش بکنه آماده بودن که همگام با اپوزیسیون رأی بدن. اما در آخرین لحظات ظاهرا نتانیاهو به رهبران احزاب مذهبی این پیام رو رسونده بود که یک ماجرای بزرگی در مورد ایران در راه خواهد بود و بهتره که شما موجب ساقط شدن دولت نشید. خب ببینید، در حدود 20 سال اخیر از زمانی که برنامه هسته‌ای ایران توسط طیف گسترده‌ای از مقامات اسرائیل به عنوان یک خطر حیاتی برای موجودیت این کشور توصیف شد، در میان افکار عمومی اسرائیل این فکر شکل گرفت که واقعا جمهوری اسلامی ایران یک خطر کاملا جدی هست برای بقای اسرائیل و میشه گفت که طرفداران حمله به ایران بسیار زیاد بودند. اما ظاهرا یک مثال در مورد این توانمندی ها و اینکه این جنگ از چه نوعی باشه و آیا اینکه اسرائیل حمله بکنه و ایران هم بلافاصله تسلیم بشه و آماده باشه که برنامه هسته‌ای خودش رو از بین ببره، ظاهرا یک مقدار این مسئله جای تردید داشت. خود نتانیاهو هم شب گذشته گفت که من در سال 2011 و 2012 دو بار تلاش کردم که اون وقت این حمله انجام بشه ولی به اجماع نرسیدیم، که البته اشاره او به مخالفت رئیس وقت موساد مئیر دگان بود و گفتش که این بار اجماع حاصل شده. اما باز هم خود مقامات و اطرافیانی از من میپرسیدن که آیا واقعا حملاتی که ما انجام بدیم به سرعت خواهد بود و آیا نتیجه اون برای اسرائیل چه بهایی رو از این کشور خواهد گرفت. در هر حال پاسخ این چهار موج حمله موشکی ایران به اسرائیل تا یک حد زیادی میشه گفت که هم در بین مقامات و هم در بین خود مردم اسرائیل غافلگیر کننده بوده، مخصوصا نظر به تعداد ترور بالای مقامات فوق ارشد جمهوری اسلامی ایران که کشته شدند و دانشمندان هسته‌ای ایران که هدف این حملات قرار گرفتن و نیستند. در هر حال وضعیت اضطراری جنگی در اسرائیل کاملا جریان داره. امروز رو من برای تو بگم که امروز روز شنبه است و شنبه ها یا شبات ها خب معمولا یک روز بسیار آرامی هست، در اوج بهار هستیم و مردم به گردشگری میرفتن. تا چند روز قبل گردشگری داشت مقدار رونقی میگرفت، با وجود اینکه حملات موشکی حوثی های یمن هم کار فرودگاه بن‌گوریون رو همواره مختل میکنه و تعداد زیادی از شرکت های هواپیمایی خارجی هم پروازهای خودشون رو به اسرائیل حتی تا قبل از حمله به ایران متوقف کرده بودن، اما باز هم یک مقدار اقتصاد در حال شکوفایی بود. بالاخره اسرائیل در قبال جنگ غزه الان وارد 21مین ماه خودش شده که این یک وضعیت کاملا فوق‌العاده ای هست و اقتصاد رو تا حدی تحت تاثیر قرار داده. اما آنچه که در شبانه روز اخیر میگفتن این هست که اگر فرودگاه بن‌گوریون اسرائیل نتونه کار خودش رو در 3 هفته از سر بگیره، تأمین کالاهای اساسی و برخی از نیازمند های اساسی اسرائیل در معرض خطر قرار میگیره. در هر حال اسرائیل از نظر جغرافیایی
سوال پیش میاد که آقای نتانیاهو که خب حالا جبهه تازه‌ای هم با ایران گشود، اون هم در زمانی که هنوز خب مذاکرات ادامه داشت، یعنی قرار بود که یک شنبه هم اینها بشینن پای میز مذاکره با ایالات متحده آمریکا، این جبهه رو گشوده، تمام این مسائل رو میدونه و میدونه که مثلا چه عواقبی میتونه داشته باشه و این بالا رفتن تنش به هر حال تأثیر میذاره حتی در خود اسرائیل. حالا جدای از این که خب مقام های جمهوری اسلامی میگیم که خب همیشه انتقاد بوده بهشون که اونها اولویتشون، یعنی منتقدان میگن و شهروندان هم این و این سو آن سو که گلایه میکنن میگن اولویتشون مردم ایران نیستن، ولی به هر حال آقای نتانیاهو ظاهرا باید اولویتش خب شهروندان اسرائیلی باشه.
بله، ببینید در دولت‌های پیشین آمریکا، در آخرین دولت جو بایدن و قبل از اون در 8 سال دولت اوباما و مخصوصا بعد از حصول برجام در سال 2015-1394 خورشیدی، ما عمق ناخشنودی نتانیاهو رو که آن زمان هم نخست وزیر بود می دیدیم. در دوره 6 ماهه روی بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ما شاهد سکوت بسیار سنگینی از سوی نتانیاهو در مورد رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران بودیم که من به شخصه احساس میکردم که این یک رویکرد کاملا تلخ کامانه هست و اما جرأت بیان اون رو نداره و نمیخواد اون رو علنی بکنه. معلوم بود که در 6 ماه اخیر آقای نتانیاهو کاملا در سکوت سنگین و به طرز غافلگیر کننده که انگار غافلگیر شده از ادامه مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و دائما در رسانه های اینجا هم مقامات میگفتن که ایران آمریکا رو روی انگشت کوچک خودش خواهد چرخان و ایران در مذاکرات تبحر بسیار طولانی و عمیقی داره و ایرانی ها به قول این دسته از مقامات اسرائیلی میتونستن آمریکایی ها رو گمراه بکنن و احتمال میدادن که یک توافق بسیار نیمبندی به دست بیاد، برای اینکه تنها آقای ترامپ بگوید که بله من چنین توافقی رو من به دست آوردم و نه دولت پیشین یا دولت‌های دیگر آمریکا. در هر حال آقای نتانیاهو نزدیک به 40 سال هست که در عرصه سیاسی اسرائیل، تقریبا حدود 20 سال دوران نخست وزیری رو داره و خودش رو واقعا لایق‌تر از هر سیاستمدار دیگر اسرائیلی میدونه.
بله، این نظر آقای نتانیاهو، من میخوام بدونم نظر شهروندان اسرائیلی به طور کل در مورد رویکردش چی هست.
خب اسرائیلی ها تلاش دسته ای از اسرائیلی ها تلاش بسیاری کردند که ناخشنودی خودشون رو از ادامه جنگ در غزه بیان بکنن که حاصلی نداشت و اتفاقا ما دیدیم که از ماه گذشته جنگ در غزه تشدید شد و بار دیگه ده ها هزار نیروی ذخیره رو به خدمت فراخوندن در چون نتانیاهو مدعی بود که با تشدید فشار نظامی شاید بشه اون پنج و چند گروگان زنده و کشته شده در غزه رو پس گرفت که اون رو هم حاصل نکرد. میشه گفت که این دو دستگی در افکار عمومی اسرائیل نسبت به دولت و علیه دولت، چه دولت مستقر، کاملا محسوس هست، اما نتیجه اگر تغییری حاصل بشه باید در انتخابات بعدی باشه که ظاهرا قرار هست بر طبق محاسبات پاییز، نه امسال، پاییز سال آینده برگزار بشه.
پس هنوز آقای نتانیاهو فرصت داره برای اینکه اقداماتش انجام ده. ولی سوال اینه که فکر میکنید در اسرائیل به چه صورتی، یعنی الان چشم اندازی هست که این حمله ها بین دو طرف متوقف بشه یا همچنان فکر میکنن، شهروندان فکر میکنن که ادامه خواهد داشت این جریان؟ خیلی کوتاه اگه بگین، چون بعد
نه، کاملا این احتمال رو میدن که این حملات ممکن هست دست کم تا روز، تا ظهر روز گذشته که تازه مسئله جنگ جدید با ایران تازگی داشت، از دو هفته صحبت میکردن، الان دارن از چند هفته صحبت میکنن، گویا دارن افکار عمومی رو هم آماده میکنن که برای این چند هفته کاملا بحرانی و مخصوصا این بیانیه کاتس وزیر دفاعشون که گفته که احتمال گسترش حملات به ایران از نوع متفاوتی وجود داره، یعنی بخوان که زیر بناهای حیاتی ایران مانند تاسیسات نفتی و گازی رو هم مورد حمله قرار بدن که در اون صورت باید دید آیا واقعا ایران هم قادر خواهد بود حملات متقابل و متوجه اسرائیل بکنی یا خیر.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که با ما همراه بودید از اسرائیل. اما بریم در همین ارتباط نگاهی داشته باشیم به نشستی که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز برگزار کرد در یک نشست اضطراری، و در این نشست ایران ایالات متحده رو به همدستی با اسرائیل متهم کرد. اسرائیل از حمله به عنوان اقدامی ضروری برای امنیت ملی خودش دفاع کرد و مقام های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نسبت به آسیب به تاسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند. همه از رویا کریمی مشت.
جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بین الملل تمام اقدامات لازم را برای محافظت و دفاع از شهروندان، منافع و تأسیسات خود در برابر هر گونه اقدام تروریستی یا خرابکارانه انجام خواهد داد. این بخشی از نامه روز جمعه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس شورای امنیت سازمان ملل و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که در آن خواستار برگزاری جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل شد. جلسه ای که چند ساعت بعد در مقر شورای امنیت در نیویورک برگزار شد. روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح سازی، در این جلسه هشدار داد باید به هر قیمتی از شعله ور شدن یک درگیری منطقه‌ای بزرگتر جلوگیری شود، زیرا چنین بحرانی پیامدهای جهانی خواهد داشت. او تاکید کرد که کشورهای عضو نباید از زور برای نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر کشورها استفاده کنند. روزماری دی کارلو تاکید کرد:
I reiterate the call by the Secretary General to both sides to show maximum restraint at this critical moment.
بار دیگر از طرف دبیر کل سازمان ملل تاکید می‌کنم که همه طرف‌ها باید نهایت خویشتنداری را نشان دهند و از هر گونه تشدید تنش در منطقه اجتناب کنند.
And to avoid at all costs a descent into deeper and wider regional conflict.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست گزارشی از وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران پس از حمله اسرائیل ارائه کرد. او تایید کرد که چندین مرکز حساس مورد هدف قرار گرفتند و گفت این سازمان تایید می‌کند که تأسیسات غنی‌سازی نطنز در بخش سطحی به شدت آسیب دیده است. آقای گروسی همچنین تاکید کرد که ایران به این سازمان اطلاع داده که سایت‌های فردو و اصفهان نیز هدف حمله قرار گرفتند و در حال حاضر اطلاعات کافی برای ارزیابی دقیق در دست نیست.
The Iranian authorities are informing us of attacks on two other facilities, namely the Fordo fuel enrichment plant and at Isfahan, where a fuel plate fabrication plant, a fuel manufacturing plant, a uranium conversion facility, and an enriched UO2 powder plant are located.
رافائل گروسی درباره نتنز، مهمترین مرکز هسته‌ای ایران که بیشترین حمله به آن شد، گفت در نتنز در بخش روی زمین مرکز آزمایشی غنی‌سازی سوخت که ایران در آن اورانیوم با غنایی تا 60% تولید می‌کرد نابود شده است. زیرساخت‌های برق در این تأسیسات شامل یک پست برق، ساختمان اصلی تأمین برق، تأمین برق اضطراری و ژنراتورهای پشتیبان نیز نابود شدند. رافائل گروسی هشدار داد که هر گونه حمله به تأسیسات هسته‌ای به ویژه آنهایی که دارای مواد پرتوزا هستند میتواند تبعات زیست محیطی و انسانی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. نماینده ایالات متحده مک‌کوی پیت نیز در این نشست گفت که اسرائیل به آمریکا اطلاع داده که این اقدام برای دفاع از خود ضروری بوده است. ایالات متحده پیشاپیش از این حملات با خبر بوده اما در آن دخالت نظامی نداشته است. آقای پیت در ادامه افزود:
Let me be crystal clear. No government, proxy, or independent actor should target American citizens, American bases, or other American infrastructure in the region.
هیچ دولت، نیروی نیابتی یا بازیگر مستقلی نباید شهروندان، پایگاه‌ها یا زیرساخت‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دهد. پیامدها برای ایران بسیار سنگین خواهد بود.
The consequences for Iran would be dire.
در ادامه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در این سازمان، در سخنرانی خود حمله اخیر را نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی ایران توصیف کرد. او با اشاره به نقش ایالات متحده در حمایت از اسرائیل گفت کشورش قویاً و بدون هیچ ابهامی این حملات به گفته او وحشیانه و جنایتکارانه را محکوم می‌کند. امیر سعید ایروانی تأکید کرد:
We will not forget that our people lost their lives as a result of the Israeli attacks with American weapons.
ما فراموش نخواهیم کرد که مردم ما با سلاح‌های آمریکایی جان خود را از دست دادند. این اقدامات مصداق بارز اعلان جنگ است.
These actions amount to declaration of war.
به گفته نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این کشور بر حق ذاتی خود در دفاع از خود طبق ماده 51 منشور سازمان ملل تاکید می‌کند. به گفته امیر سعید ایروانی، پاسخ ایران قاطع، متناسب و در زمان، مکان و با ابزار انتخابی خود خواهد بود. امیر سعید ایروانی تاکید کرده که این یک تهدید نیست، بلکه نتیجه طبیعی، قانونی و ضروری یک حمله نظامی تحریک نشده است. دنی دانون، نماینده اسرائیل در شورای امنیت، با دفاع از حمله اخیر به ایران گفت اسرائیل برای جلوگیری از نابودی خود دست به اقدام زده و جهان اکنون باید میان انکار یا پذیرش حقیقت یکی را انتخاب کند. نماینده اسرائیل در نشست شورای امنیت با نمایش تصویری از تابلوی روز شمار نابودی اسرائیل که جمهوری اسلامی در تهران نصب کرده گفت این تهدیدات تقریبا به طور روزانه مطرح شده‌اند، دیگر هرگز این تهدیدها را نادیده نخواهیم گرفت. سفیر اسرائیل همچنین خواستار به رسمیت شناختن اقدام اسرائیل از سوی شورای امنیت شد.
We now turn to this council, not for permission, but for recognition.
ما از این شورا اجازه نمی‌خواهیم، بلکه انتظار به رسمیت شناختن داریم، به رسمیت شناختن اینکه اسرائیل کاری را انجام داد که جهان باید انجام می‌داد.
Recognition that Israel did what the world should have done.
در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل، فو کونگ، نماینده چین در این سازمان، نیز در واکنش به حملات بامداد روز جمعه اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی گفت این حملات پیامدهای جدی به همراه خواهند داشت. تشدید تنش‌ها در منطقه به نفع هیچ کس نخواهد بود. روسیه، پاکستان و چند کشور دیگر نیز در این نشست از موضع ایران حمایت کردند و خواهان خویشتنداری شدند. روسیه خواستار محکومیت اسرائیل توسط شورای امنیت شد و اعلام کرد که اقدام اخیر امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است. کشورهای غربی مانند بریتانیا و فرانسه بر ادامه مسیر دیپلماسی تاکید کردند.
شنیدید گزارشی رو از همکارم رویا کریمی مجد که اتفاقا میتونه مثل شاه بیت غزل که میگن خوش باشه، چون بعد از من که تموم کنم ایشون خبرها رو با آگاهیتون خواهند رسوند. الهام سوری برای ما نوشته که من الان صحنه‌های نابودی برخی منازل رو دیدم، وحشت کردم. جنگ خوب نیست، تر و خشک با هم میسوزن. اونایی که خوشحال شدن رو نمیفهمم. جنگ میتونه متلاشی شدن یه مترو باشه وقتی کودک در حال رفتن مدرسه است. متاسفم برای پیام‌های پر از خشم و غم‌انگیز، متاسفم به خاطر این همه بدی. به امید روزهای خوب. این یکی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا بود که با شما در میون گذاشتم. البته پیام‌ها همه از این جنس نیستند. برخی مثل معین آزاد می‌نویسند کمی امیدوار شدیم به روزهای روشن این سرزمین تسخیر شده که به نوعی حمایت از حمله‌ای که اسرائیل به ایران انجام داده، و برخی دیگه میگن که مثل فرهود اکرمی نتانیاهو همینطور ادامه بده، فقط مواظب مردم باش. اما خب در ادامه نمیگن که چگونه میشه در جنگ مواظب مردم هم بود. به پایان این پوشش خبری و تحلیلی ویژه در اینجا البته میرسیم، قطعا باز هم برمیگردیم. در کنار این ما برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رو خواهیم داشت که استثنان 1 ساعت تقدیمتون خواهد شد. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.